چشا تا بر نگردون از من این که اون چشا رو دیدم از تو. بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره. دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره.
بحثمون رو درباره مکفرات، کفاره های گناه ادامه میدیم. دو مورد رو کامل عرض کردیم، یکی مطلق مصائب بود و دوم بیماری ها بود که اینها کفارات گناهان هستند، و سوم حزن هست که غمهایی هست که در مسیر زندگی انسان به طور طبیعی قرار داره، احزان و حزن هایی که در مسیر زندگی انسان قرار داره که چون عالم عالم تضاده، بالاخره عالم دنیا در این تضادی که اتفاق میفته، حوادثی که اتفاق میفته، ناگواری هایی هست، چیزهایی که به انسان تحمیل میشه، انسان خودش هیچ نقشی درش نداره و خیلی چیزها هست که ما نقشی خودمون درش نداریم، به ما فشار میاره. ما پدر مادرمون رو انتخاب نمی کنیم، چه بسا از شخصیت پدر مادر آسیبهایی به ما برسه. محل زندگیمون رو انتخاب نمی کنیم، کشورمون رو انتخاب نمی کنیم، بسیاری از همسایگان و فامیل ها رو انتخاب نمی کنیم، دایی و عمو و عمه و خاله رو انتخاب نمی کنیم، وضعیت اقتصادیمون رو تا حدود زیادی خودمون انتخاب نمی کنیم، پدر مادرمون انتخاب کردن، سبک زندگی رو تا حدود زیادی خودمون انتخاب نکردیم تا وقتی که خودمون بزرگ شیم و مستقل بشیم. و بسیاری از چیزها دست انسان نیست، یعنی یک امر مشارکتی است، بهش میگن اصطلاحاً مشائیه، ما دخالتی نداریم. بعضی وقتا مسائلی است که در اجتماع اتفاق میفته که اساساً ربطی به ما نداره، تحمیل میشه به ما. بعد اوضاع طبیعی هست، زلزله هست، سیل هست، طوفان هست، خوشسالی هست، چه بسا. از هم خدمتون که تصادفات هست، بسیاری از تصادفات انسان درش نقشی نداره، این اتفاق میفته. و خیلی از مشکلات هست، بعضی از بیماری ها هست، انواع بیماری ها هستش که برای انسان به حال اینها درد سرسازه، قصه میاره، غم میاره و یک گرفتاری هایی رو برای انسان فراهم میکنه. لذا احزان و قصه ها اساساً یکی از عواملی هست که گناهان انسان رو پاک میکنه و انسان رو سبک میکنه، و این هم لطف خداست که در زندگی قرار داره چه ما بخوایم و چه نخواهیم یک سیستم تصفیه کننده گناه در ما خداوند قرار داده. یکی هم نیست، الان که میرسیم انشاءالله جلو میریم خیلی بیشتر از این هاست که خداوند تبارک و تعالی با یه سیستم هایی به طور طبیعی ما رو تصفیه میکنه، چون بندش رو دوست داره، نمیخواد بذاره بندش کارش به جهنم و فشار قبر و گرفتاری های قبر و قیامت کشیده بشه. بنابراین به طور طبیعی اینها رو خداوند قرار داده، و چه بسا اگه در اختیار ما میذاش ما خودمون این عوامل رو انتخاب نمیکردیم. مثلا خداوند میگفتش که آیا حاضری تو دنیا اصلا غم نبینید؟ آدم های خودخواه، تنبل، خودشیفته میگفتن آره، خدای سیستم دنیا رو یه جوری بیافرین که توش تضاد نباشه، قصه نباشه. یعنی اون بهشتی رو که قراره بعدن برن و میخواستن کجا باشه؟ زودتر همینجا. و بعد خب همینجا دیگه عامل تصفیه‌ای وجود نداره برای ما، ولی خدا میگه نه، سیستم اینجا سیستمی هست که تضاد درش وجود داره، شما با این تضادها به اسم الله میرسید، به تخلق به اخلاق الهی میرسید، به کمالات میرسید، به آرامش و شادی میرسید از طریق تضادها، به قدرت میرسید، و ضمناً سختی‌هایی رو که دارید تحمل میکنید به واسطه این سختی‌ها بهتون من جایزه میدم، گناهانتون رو میامرزم و بهتون درجات میدم. خود این اساساً این دنیای مطلوب ما اینه. قرآن میگه ما همه چیز رو در زیباترین حالت خلق کردیم، الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، همه چیز در اوج کمالش آفریده شده، و مظاهر جلال در اوج، مظاهر جمال در اوج، تضادها کامل تا بتونه یه انسان درش پرورش پیدا بکنه، همه چیز قشنگ. اگر انسان تا این مسائل رو ندونه نمیتونه تفسیر درستی از زندگی داشته باشه. ببینید که اصلا زندگی یعنی چی. دست یک مش آدم بچه و کسی که آگاهی به خودش نداره و شناختی از خودش نداره بدید که فقط گرفتار بخش‌های کمالات سگانه پایین هست، بخش‌های مسائل جنسی یعنی طبیعی کلن حیوانی هست، مسائل عقلی و فوق عقلانی تو زندگیش اساساً ملاک محسوب نمیشه، معیار نیست تو زندگیش، تو انتخاب‌هاش، تو ارتباطاش، تو رفتارهاش و تو چینش‌های فکریش. دست این بدی میگه آره این دنیا دنیای خوبی نیست، دنیایی از پرتضاد به درد نخور و هم خدا برای زیر سوال، هم دنیا برای زیر سوال. ولی وقتی که انسان رو بازش میکنی و به بلندای جاودانگی و به عنوان مسئله اعلا بهش نگاه میکنی و به عنوان کسی که جامع اسماء و صفات الهیست و میتونه یک مثل برای الله باشه خودش، چرا همه چیز زیبا و قشنگ هست. تلخیها، دعواها، جنگها، فقرها، زلزلها، قحطیها، بیماریها، مرگ و میرها، همه جای خودش هست، همه چیز به سر جای خودش هست و باید هم همینجوری باشه تا از توش یک انسان پرورش پیدا بکنه. خب در مورد غمها بحثمون به پایان نرسید، چند تا روایت خیلی زیبا و شیرین رو تو این زمینه عرض کردیم و باز ادامه بدیم این رو تا انشاءالله این بحث رو به پایان ببریم. یکی از فرمایشاتی که نبی اکرم داره که خیلی زیباست، این مطلق چیزها رو بیان کرده، براتون بخونم. وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ما اصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن حتی الهم، حتی الهم خیلی جالبه، یهمه الا کفر الله به عنه من سیئاته. پیامبر میفرماید خیلی زیباست، هیچ درد و، خوب دقت بکنید این خیلی جالبه، هیچ رنج و درد و اندوهی نیست و حتی نگرانی. گاهی وقتا انسان قصه نداره، غم نداره، اما یه نگرانی داره. چند لحظه امام صادق فرمود نگرانی حتی به این مقدار که پولش رو میشماره، یه دفعه کم میاد پولش، بعد یه دفعه یه بار دیگه درست میشه ببینن درست بود، اون لحظه خوب نشمرده. همون چند لحظه که احساس میکنه پولش کم بود، نگرانی های تو پیش میاد. یه دفعه سویچ ماشین رو گم میکنی، چند دقیقه میگردی دنبالش، دنبال جورابت میگردی، دنبال کیفت میگردی، دنبال گاهی وقتا شوخی های عجیبی هم اتفاق میفته تو زندگی انسان. انسان یه چیزی تو دست خودش هست دنبالش میگرده، برای همه این اتفاق افتاده که یه چیزی جلو چششه، جلو تو دستشه، بعد داره دنبالش میگرده که بگرده پیداش بکنه، بعد اون همینجاست، این نمیدیدش. همین مقدار نگرانی رو خدا میفهمد من کفاره گناه قرار میدم، کفاره گناهان همون روز شخص قرار میدم. این مقداری که انقدر نگران شده ولو چند لحظه است، دیگه خدای از این زیباتر مهربونتر شما کجا میخواید پیدا کنید همچین خدایی رو، همچین اله به این زیبایی و به این مهربونی. میگه حتی هم شما، نگرانی های شما میتونه برای شما پاک کننده باشه. خب الا کفر الله به عنه من سیئاته، هیچ کدوم، پس هیچ رنج و درد و اندوه و حتی نگرانی نیست که به مؤمن برسه مگر اینکه خداوند گناهان رو به واسطه اون پاک میکنه. این من یه توضیح بدم راجع به شخصیت مؤمن. شخصیت مؤمن هدف خلقت الهی هستش، یعنی انقدر مؤمن برای خدا عزیزه، اونقدر مؤمن پیش خدا دوست داشتنیه که خداوند میفهمد من اساسا دوست ندارم محبوب خودم رو، مؤمن رو، هیچ وقت آلوده ببینم. لذا اگر گناهی کرد خیلی زود او رو پاکش میکنم به وسیله یکی از این مراحلی که خودش داره توضیح میده. نمیتونه خداوند ببینه که یک مؤمن آلوده میبینه مگر اینکه انسان بیفته به خلق سازی بکنه و نگه داره این رو، این یه خیلی خطرناک میشه. بیفته به یه خلقی نگه داره روش پافشاری کنه، مثل یه حسادت، مثل بداخلاقی، مثل تندخویی، مثل زودرنجی و حساسیت، مثل لجاجت با خدا، لجاجت با دین، لجاجت با خودش. انسان گاهی وقتا با خودش لجبازی میکنه، با فهم خودش لجبازی میکنه، با شعور خودش لجبازی میکنه. گاهی وقتا یه چیزایی هست که انسان پافشاری میکنه و روش میسته. سرطانی میکنه وجود خودش رو. ولی به طور طبیعی اگه انسان گناهی داره، ارتکابی پیدا میشه، خداوند اساسا دوست نداره مؤمن رو آلوده ببینه، لذا پاکش میکنه. مؤمن هم چرا اینقدر عزیزه پیش خدا؟ این همه اینقدر عزیزه که میفهمد اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه هم بالاتر استش، احترامش از خانه خدا بالاتر مؤمن. چرا؟ چون کعبه یه وسیله است برای ساخت مؤمن، کعبه راه مؤمن، میوه خلقته. تو آیات الهی یادتون هستش دیگه، گفتیم خداوند انسانها رو به چند دسته تقسیم میکنه؟ به 6 دسته، که 5 دسته اونا اساسا میوه نمیشن. یعنی از توی این نظام خلقت مثل باقی هستش برای باغبان که باغ رو کار میکنه. چی مهمه؟ محصول مهمه، اینکه محصول چی میخواد بیاد بیرون. و الله اگه بگه آقا شما این باغو بیا بکار، کاراشو انجام بده، ولی آخر سر بهتون بگیم میوه‌هاش میریزه، میوه‌اش میریزه، نمیرسه. شما دیدید بعضی از درخت‌ها هستش اینجوری هست، شما کار میکنی میوه میاد تا یه مقداری شکوفه میده بعد میریزه، درختایی که ضعیف شدن. این دیگه به درد کشاورزی نمیخوره، یا با تقویت چه باید کنده بشه، این دیگه به کار نمیاد. خب من اگه بدونم قرار من هزینه کنم باغ و کارهای کشاورزی انجام بدم ولی به میوه نمیرسم، حالا هی بیاد شاخ و برگم بده، هی بیاد ساقه بده، شاخه بده، سایه بده، چی بده، ولی آخر میوه نشه، خب به چه درد میخوره؟ چون هدف از این باغ میوه است، اگه میوه نده فایده نداره. در نظام خلقت خداوند میخواد خلیفت الله خلق کنه، میخواد کسی رو خلق کنه که مثل الله بشه، متخلق به اخلاق الهی بشه، میخواد یه کسی رو بیافرده که از فرشته ها بالاتر باشه. وقتی قرار انسان بشه فرشته یا از فرشته پایین تر بشه، اون به هدف نرسیده، باید بالاتر از فرشته بشه. لذا چرا خداوند به مؤمن انقدر احترام میذاره؟ چرا انقدر مؤمن عزیزه پیش خدا؟ چون مؤمن میوه خلقته. از 6 گروهی که انسانها رو خدا معرفی میکنه چیا بود؟ یکیشون بود کسایی که جماد یا سنگ هستن یا پایین تر از سنگ، حیوان هستن یا پایین تر از حیوان، یا شیطان هستن. این 5 گروه از انسانها که اینا که به درد خلقت نمیخوره، خدا خلقت رو نیافریده برای اینا. خدا میگه من هر چی قشنگی، زیبایی، لذت هست برای مؤمن آفریدم. یه در قرآن میفهمد چرا لذت های دنیا رو به خودتون حرام میکنید؟ قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده لذت ها و زیبایی های زندگی رو برای بندگان؟ نباید دینی که مرامی که بیاد لذت های دنیا، لذت های زندگی، زیبایی های زندگی رو بر افراد حرام کنه، این دیگه اسلامی نیست قطعا، این دیگه قرآنی نیست. بیاد بگه تو نمیتونی از دنیا لذت ببری، تو نمیتونی از زیباهای دنیا لذت ببری، تو باید همش محرومیت بگشی، همه چی به تو حرامه، تو باید یه سر تو محرومیت باشی. نه نمیشه. اسلام هیچ لذت طبیعی و حیوانی رو حرام نکرده مگر اینکه قطعا حلالش رو در اختیار انسان قرار داده. همین حلالش هست. اگه من بگم اینو انجام نده، حلالش رو بهت دادم. خوردنی ها، تو لذات جنسی، لذات بصری، لذات سمعی، لذات بویایی، لذات خوراکی، هر چی که شما بگید، هر لذتی، لذات خیالی، میگه من اول حلالشو بهت میدم بعد حرام میکنم، اون قسمتایی که برای تو خطرناکه، نمیذاره تو به اوج برسی. والا هیچ وقت خدا لذت ها رو حلال نکرده بر ما. اصلا حضرت میفهمد کسی که نمیتونه از دنیاش لذت ببره، این برای آخرت هم نمیتونه پرورش پیدا بکنه. یه کسی که ارزه نداره از دنیا لذت ببره، تو دنیا شاد باشه و آرامش داشته باشه، نمیتونه لذت طبیعی ببره، از گل، از همسر، از جنس مخالف، از عطر، از موسیقی، از خوراکی ها، از تفریح، از کوه، از دریا، از همه چی نمیتونه لذت ببره. این آدم هیچ وقت برای کارهای قوی قدرت نداره، برای پروازهای بلند بال لر نمیاره. حضرت میخوان اگر میخواید برای کارهای معنوی قدرت داشته باشید، باید بخشی از زندگی روزانتون به لذت بگذره، به لذات طبیعی بگذره. هیچ حرام نکرده، ولی خدا میگه من اگه اینم گذاشتم کفر کافر بشه، ولی کافر نذاشتم که این رو. برای کی گذاشتم؟ چون سیستم بر اساس تولید میوه طراحی شده. دقت کنید، سیستم بر اساس تولید میوه طراحی شده. باغ اگه ما میایم این همه هزینه میکنیم، کود میذاریم، کشاورزی میکنیم، نمیدونم مقدمات کاراشو انجام میدیم، زمین و ماشین و ماشین آلات و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه مراقبت، برای تای قضیه به میوه برسیم. اگه قرار میوه نده فایده نده. خداوند این همه ملائکه میلیاردها میلیارد برابر بیشتر از ما ملائکه رو تو زمین به کار گرفته. ملائکه شب و روز دارن کار میکنن. شما هر یه نفرتون چند تا اسکورت دارید صبح از خواب پا میشید. اذان صبح اسکورت های جدید میاد برای شما، تا مغرب، مغرب اسکورت های جدید میاد از فرشته ها، تا صبح با شما هستن. یحفظونه له معقبات من بین و من بین یده، کسی از پشت ما در مقابل ما میان، یحفظونه ما رو محافظت میکنن در مقابل بسیاری از خطرها. محافظایی که مینویسن کارهای ما رو، محافظایی که با ما هستن، محافظایی که الهام بخش هستن، محافظایی که کمک هستن، محافظایی که دعا میکنن برای ما.
دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.